به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جمله از حدیث امام باقر صلوات الله علیه به جابر ابن یزید جعفی را خوندیم و فرایضی عرض کردیم، بس ناتمام بود دیگه، وقت گذشته بود. حالا برای اینکه یه تتمیمی شده باشه نسبت به اصل، به اون مقدمه این باشه برای جملات بعد، جمله این بود که متخلص الی راحت النفس بصحت التفریض. دنبالش هست که مطلب راحت البدن به اجمام القلب، و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطا. مقدمه عرض بکنه، زندگی دنیا برای همه انسان ها توأم با سختی ها و ناهنجاری ها ناگواری هایی هست. خود قرآن هم می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما زندگی انسان را توأم با رنج و زحمت آفریدیم. در بینش‌های مادی این خیلی تفسیر روشنی نداریم. میگن ضرورتی است به هر حال اگر بخواد این عالم به چرخه، لوازمی داره، یه ضرورت‌هایی هم داره، چاره نیست دیگه، باید باش ساخت. اما در بینش توحیدی یک تفسیر عقلانی بلندی داریم، و اون این است که این زندگی از اون جهت که مقدمه ایست برای زندگی آخرت و زمینه ایست برای این که استعدادهای افراد بروز پیدا کنیم، در هر مرحله هر فردی امتحان خودش رو میده، باید توأم با خوشی ها و ناخوشی ها باشه. ولذا قرآن فرماید و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه. ما شما رو با بدی ها و خوبی ها میآزماییم. چون در بینش توحیدی این عالم ماهیتش ماهیت آزمایشگاهی است، یا بفرمایید ماهیت پرورشگاهی است، خیلی شبیه هست دوران جنین نسبت به این عالم. در اونجا 9 ماه نطفه باید رشد بکنه، شرایطی فراهم بشه که آماده بشه برای تولد در این عالم. در این عالم هم 9 ماه میشن 90 سال مثلا. زمینه باید باشه که باز انسان رشد کنه برای تولد در عالم ابدی. منتها فرقش اینجا با اون مرحله قبلی این است که اون یه رشد طبیعی طبیعی جبری به یک معنا، یعنی هیچ اختیاری خود جنین نداشت. اما اینجا یک دوران جنینی است که خود انسان هم بازیگر میدان است. در اینجا باید خودش رو بسازد و آماده کند برای دوران زندگی ابدی. طبیعی است که در محیط آزمایش باید خوشی‌ها ناخوشی‌های وجود داشته باشه تا هر کسی جوهر خودش را نشون بده، چه اندازه حاضر است برای رضای خدا سختی‌ها را تحمل کنه، چه اندازه حاضر است برای رسیدن به کمالات بالاتر از لذت‌های پستر صرف نظر کنه. پس وجود شرور به اصطلاح در این عالم، این نقایص کمبودها در بینش توحیدی تفسیر معقولی داریم. اما در بینش مادی نه، یک ضرورتی است باید پذیرفت. دیگه آشکش که خاله هست، همین از که هست. خب انسان وقتی میبینه که دائما در معرض خطرهایی است، در معرض ضررهایی است، یه سلسله ضررهای طبیعی است، سیلها، زلزله‌ها و سایر حوادث طبیعی که خود انسان درش هیچ نقشی نداره، و یه سلسله دیگه از خطرها و ضررهایی است که کوابیش خود انسان‌ها درش مؤثرن و گاهی حتی خود فرد هم. توجه به این خطرها و اینا اگر توجه عمیقی بشه، واقعا زندگی آدم را دوچار تلخی میکنه، برای اینکه هر لحظه یادن احتمال اینه که یک مصیبتی برایش پیش بیاد، یک گرفتاری پیش بیاد. و اونایی که زیاد فکر کنن در این زمینه ها به یک نوع بیماری روانی، روان پریشی مبتلا میشن. برای خواه ناخواه این زندگی توأم با یک اضطراب ها و دلهره ها، نگرانی هایی هست. تا اونجا که بعضی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن فصل مقدم انسان اضطرابه. یعنی وقتی خواهم انسان رو تعریف کنیم باید بگیم حیوان مضطرب. اگزیستانسیالیست ها میگن اضطراب اصلا مقدم انسانیت، اگه اضطراب نداشته باشم انسان نیست. خب وقتی این سختی ها و گرفتاری ها رو آدم فکر کنه ناراحت میشه، مضطرب میشه. اگه زیاد دقت کنه ممکنه بیمار بشه. برای اینکه این زندگی تلخ نباشه و به این بیماری ها در مبتلا نشیم، روانشناسان اومدن یه دستوراتی را پیشنهاد میکنن که حاصلش اینه که تغافل کنی، فکرشو نکنی، دنبال خوشی ها باشید، سرگرم باشید، بگید، بخندید، خوش باشید. فکر این که ممکن است مشکلی پیش بیاد، خطری پیش بیاد، چنین و چنان، فکرشو نکنید. نسخه ای که روانشناسان میپیچند برای راحتی انسان حاصلش همینه. ولی انبیا نسخه دیگری داره. اولا میگن شما برای اینکه این اضطراب‌های بیجا را از خودتون دور کنید باید ماهیت این عالم را بشناسید، بدونید که اینجا یک گذرگاهی است، یک آزمایشگاهی است، یک دوران موقتی است، زندگی اصلی این نیست. این ناراحتی‌هایی که در اینجا می‌بینید اینا مقدمه است برای یک راحتی‌ها و آسایش‌ها و لذت‌های بی‌نهایتی که میتونید بهش نائل بشید اگه درست این سختی‌ها را مدیریت کنید. اگه بدونید چگونه برخورد کنید با حوادث این عالم، شما میتونید سعادت ابدی را برای خودتون بسازید. این نسخه توی مکاتب مادی پیدا نمیشه، چون اونا اعتقادی به عالم ابدی ندارن، یا اگر یه اعتقاد کم رنگی هم داشته باشند خیلی در علوم و اینها اونها را تأثیر نمیدن. توجه این حاشیه زندگی است دین. اما راه اول انبیا این است که ماهیت این عالم را به انسان معرفی میکنند که توقع این نداشته باش که اینجا همیشه راحت و خوش باشی. این محیط آزمایشی است، چند روزی است. نسبتش به عالم آخرت از نسبت یک چشم هم زدن به عمر 100 ساله کم داره. کسی که 100 سال عمر داره یعنی ناراحتش این است که در یک لحظه چشم هم زدن چجور بر من میگذره. چشم هم زدی گذاشت تمام شد. نسبت این عالم به عالم آخرت از یک چشم به هم زدن نسبت به 100 سال زندگی کم داره. خب وقتی آدم اینا درک کرد امیدوار باشه به اینکه یک عالم ابدی هست، سعادت ابدی میتونه داشته باشه که در اونجا لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، اونجا هیچ خستگی، هیچ رنجی، هیچ ناراحتی وجود نداره، البته برای کسانی که عمل به وظیفه کرده باشه. و خیلی آدم خودش را آماده میکنه برای پذیرش های سختی های زود گذر. مثل این که فرض کنید کارگری که میدونه اگر از صبح تا شب خوب کار کنه 100,000 تومان مزد داره، علاقه به 100,000 تومان مزدی که من از این کار روزانش بگیره باعث این میشه که سختی های کار را خیلی برای شیرین باشه. حالا 100,000 تومان باید به زبق به طرق عرف جایج خودمون میگیم، و اگر بخواییم حسابش کنیم باید بگیم میلیاردها، به مقیاسی که ما حسابش رو نداریم. یک روز کار فرض کنید جواهرات همه عالم رو بهش بده. به هر حال این اولین راهیست که انبیا پیش پای انسان میگذارن برای اینکه از اضطراب و دلهره در بیاد. این نه به عنوان یک داروز، عنوان بیان یک واقعیتی است. یکی از درمانهای انبیا حقیقت درمانی است. یعنی حقیقت رو وقتی طرف درک بکنه احتیاجی به دارو نداره، خود بیماری فروکش میکنه. بشناسه که واقعا این عالم چیه، اون دیگه توقعات بیجا نداره تا ناراحت بشه. علاوه بر این خدا برای کسانی که از راهنمایی های او در زندگی استفاده کنند در همین دنیا هم یه ویژگی‌های خاصی براشون قائل شده، برای اینکه گرفتاری‌هاشون رفع بشه، از مشکلات نجات پیدا بکنند. من یتق الله یجعل له مخرجا، من یتوکل علی الله فهو حسبه و الی آخر. آخرین دستوری یا عالی‌ترین نسخه‌ای که در این باب وجود داره در مقام عمل نسخه تفویض است. ما پیشتر جامع المقدمات که می‌خوندیم اولش نوشته بود، قوانین طلبه‌ها یادشون هست یا نه، اول الدین معرفت الجبار، اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول کتاب امسلم آغاز علم این است که آدم خدا را بشناسه، پایانش هم این است که کاراشو به او واگذار. این عالی ترین نتیجه است که آدم از خدا شناسی میگیره در مقام عمل. البته از لحاظ قلبی بعضی گفتن مقام تسلیم اون هم به مراتبه اون بعد از تفویض است. حالا اینا اصطلاحات خیلی ما در بندش نیست. اگر آدم این مقام را پیدا کرد، اول این حالش را و ملکش شد به صورت مقام در آمد که فقط فکرش این است که او وظیفش را انجام بده، چه خواهد شد میدونه یک کسی است که بهترین را برای او انتخاب خواهد کرد. اگر برای او بیماری است اصلح باشه، اگه کارشو به او واگذار کرد، اون وقتی که باید بیمار بشه بیمارش بود. اگر سلامتی برای او اصله هست، نمیذاره بیمار بشه یا بیمارشون معالجش بود، در صورتی که تفویض کرده باشه کار بده به دست او. من هیچ کاره. پس چی؟ پس همه کار بین دست خدا بس بشینیم کنار تو خونه بیکار؟ نه. واسه که یادتون باشه گفتیم ما دو تا نظام داریم، یه نظام تکوین و واقعیت های خارجی است، این همین است که میگیم به خدا واگذار کنیم هرچه خدا صلاح هست پیش میاره. یه نظام دیگه این است که ما چه وظیفه خدا برای ما برای الان تعیین کرده. مثلا حالا این مثال ساده ای که مطابق اندازه فهم گوینده باشه، فرض کنید خدا صلاح دانست که من یه روز سرما بخورم مریض بشم. حالا چه مساله و حکمت هایی در این کار هست، چه بسا بعدشم بفهمن چه حکمت هایی داشت. این واقعیت سرماخوردگی خود یک واقعیتی است تکوینی واقع شد، من نسبت به این باید راضی باشم و کار را به خدا بگذارم. اما منافات نداره که در اینجا یه وظیفه ای دارم، یه تکلیفی دارم، اون تکلیف را باید انجام بدم. باید پاشم برم دکتر، ویزیتش بپردازم، نسخهش رو ببرم دواخونه، داروش رو بگیرم، پول دواش رو بدم، اگه لازم است عکس برداری چیز دیگری انجام بدم. اینها یه سلسله کارهایی است که حکمتهایی درش داره، وجود داره که خدا اینا رو به این دستگاه به این صورت تنظیم کرده. اونها هم باید در جای خودشون در به صورت خودشون آزمایش هایی بدن، حلال و حرامی رو رعایت کنن، روزیشون برسه و خیلی چیزهای دیگه که ما عقلمون نمیرسه. ما یه وظیفه داریم که بریم دکتر نسخه بگیریم، دواش بگیریم، عمل کنیم، اینا وظیفه است. حالا خوب بشم یا نشم برای من نباید فرقی کنه، هر چه خدا صلاح میدونه میشه. اگه صلاح من هست خدا شفا میده نه دارو. و اذا مرضتو فهو یشفی. وقتی نمرود از ابراهیم پرسید خدایی که تو میگی کیه چیکاره است، گفت هو الذی یطعمنی و یسقین، او کسی است که به من خوراک میخوراند. اطعام یعنی که غذا رو برای کسی آماده کنن تا تناول بره، نه مقدر میکند. یطعمنی و یسقین، یسقین ساقی کیه؟ سقا ظرف آب رو میریزه تو لیوان، لیوان رو میده دست شما میگه بفرمایید. میگه خدای من اون کسیست که نان را تو سفره من میگذاره. اگه یک کسی بگه لقمه را هم به دهن من میگذاره، ترجمه غلطی نیست. و اون کسیست که وقتی تشنه میشه او به من آب مینوشاند. و اذا مرضتو فهو یشفین، اگه مریض شدم نمیگه او منو مریض کند، این ادبه، ادب عبودیت، نمیگه او من را مریض می کند، او من را شفا می دهد. اذا مرضتو، اگه مریض شدم، ما اصابک من سیئت فمن نفسک، فهو یشفی، شفا از اوست. این معناش نیست که ابراهیم دکتر نمی رفت، دوا نمی خورد، از اسباب استشفا استفاده نمی کرد، نه، اینا همه سر جای خودشون. ولی او یه دستی را در همه جا می دید که این اسباب رو داره میگردانه و آمده بود که دیگران را هم هدایت کند تا چنین ببینند عالم را. اوست که آب را از آسمان نازل، اوست که گیاه را از زمین میرویانه، اوست که این گیاه را به صورت غذا برای شما مهیا میکنه، این غذا را خوراک شما قرار میده، اون آب را به شما مینوشاند، بیمارم میشید، اوست که شما را شفا میده. این معنیش اینه که فعل و انفعالات مادی درست نیست، یا داروهای شیمیایی داره داروهای طبیعی اثر نمی کنند. این نظام سر جای خودش هست، اما این کل مسئله نیست، این یک رویه است، یک مرحله ای از وجود این عالم و اسبابش است. پشت این دست قدرت الهی است که همه اینا رو میچرخاند. اگه آدم این رو پیدا کرد، این شناخت رو پیدا کرد، این ناراحتی براش اصلا مفهومی نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم 80-90 ساله رو میبینید مثل یک جوانی در کمال نشاط، آرامش، هیچ دغدغه‌ای نداره. بعضی از این افراد در زندگیشون پیدا بود، یعنی هر که میدید درک میکرد این را. یه نمونه بارزش مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه. من در حالات مختلفی از جمله جریان 15 خرداد، دستگیری حضرت امام، مشکلات دیگه ایشون را دیده بودم. انگار نه انگار که مثلا سنگین با وقار، حالا دست با چه بیشه و سراسمه میشه، چه کنیم، تو سر بزنم، چنین شد. البته محبت و علاقش نسبت به امام فوق العاده، نگرانیش نسبت به ایشون خیلی زیاد بود، اما خودش گم نمیکرد، سنگین، آرام. آرامشش به اون اعتمادی بود که به خدا داشت. میدونست اون اندازه ای که او امام را دوست بداره، 1000 برابرش خدا او را دوست میداره، او را رها نمی کنه. اگر ما ختمی توسلی چم کنیم، باز اون وظیفه ایز ما باید انجام میدیم. او خاطر جمع بود به اینکه اون چه خدا براش مقدر می کند، برای این بنده ای که همه چیزش را واگذار به خدا کرده، برای خودش چیزی نمیخواد. وقت کسی که در مقابل خدا همه چیزش را واگذار کنه به او، احتمال میدید که خدا کار او را عهده‌دار نشه؟ این لازمش این است که از تفویض یک حالت آرامشی راحت میشه. نگرانیش فقط اینه که آیا من وظیفه‌مو درست انجام دادم یا نه، همین دیگه، به من مربوط نیست. اگر امام در سفری که از پاریس می اومدن ازشون پرسیدن شما چه احساسی دارید، شما درست تصور کنید چه وقتی بود؟ وقتی بود که بسیاری از شخصیت‌های سیاسی میگفتن آمدن ایران، امام به ایران صلاح نیست، ممکنه خطر جانی داشته باشید. امام تو هواپیما نشسته بود آرام، گفتن چه احساسی دارید؟ احساسی من یه بنده ایم، وظیفه ای دارم انجام دارم میدم، خدا من چه سلام میدم. اگه اون ایمان پیدا شد در آدم، کارشو به خدا تفویض کرد، یه راحت میشه. حالا این جمله رو ملاحظه بفرمایید: و تخلص الى راحت النفس به صحت تفویض. اگه میخوای کاملا راحت و آرام باشی، کاراتو به خدا بزن. یه سوال میشه اینجا، چرا نفرمود تخلص الی راحت النفس، راحت النفس به تفویض، یا به تفویض الامر الی الله، به صحت تفویض میفرمه؟ این نکته شاید همون باشه که باز جلسات قبل هم اشاره کردم، گاهی آدم خودشو گول میزنه، واقعا تفویض به خدا نمی کنه، تنبلش میاد کار بکنه، میگه به خدا واگذار کرد، به دشمنش زورش نمیرسه انتقام بگیره ازش، میگه به خدا واگذارت کردم، زورش نمیرسه. این تفویض نیست، تفویض صحیح این نیست، این روی بی‌عرضگی است یا روی تنبلی. تفویض صحیح اینه که آدم بتونه به واگذار کنه، خودش قدرت کار داشته باشه، اعتمادش به خدا باشد، کارش انجام میده از روی انجام وظیفه. تکلیف فرموده برو دکتر چشم. باز اون داستان حضرت موسی رو شنیدید، شاید خود بندم چند مرتبه نقل کرده باشه، ما حرفامون تکراریه دیگه، مشتریامون عوض میشن. بله، در روایت داره که حضرت موسی در یکی از دفعاتی که به کوه طور برای مناجات رفته بود، مریض شده بود. عرض کرد خدایا من مریض شدم. خب طبعا کسی که مریض میشه درست نمیتونه اون حال عبادت و مناجات و اینا شد درست انجام، شاید به عنوان عذرخواهی از این که درست نمیتونم وظیفه ما انجام بدم، گفت خدایا من مریض هستم. خطاب شد که برو پلو فلان دکتری، فلان طبیبی، فلان دارویی را بهت میده، تناول کن خوب میشه. حضرت موسی از کوه طور که برگشت، بحث به این روایت، خودش رفت اون دارو را خرید و استفاده کرد، خوب نشد. بار دیگه که رفت برای مناجات، از کد خدایا من اون دوایی که شما فرمودید رفتیم تهیه کردیم و تناول کردیم، خوب نشدیم. فرمود گفتم برو دکتر، دکتر بهت این دوا رو بده، اون وقت برو اون دوا رو تهیه کن بخور خوب میشه. تو حرف منو درست گوش نکن، بلکه میگه برو پیش طبیب، طبیب همین دوا رو بده، اون وقت برو اون دوا رو استفاده کن اون وقت خوب میشه. تنظیم این اسباب و علل مساله ای دارد، هر کدومش هر قدمش ده ها و صد ها مسئله داره که ما عقلمون نمیرسه. ما وظیفه باید انجام، مریض شد باید به دکتر، اما شفا دست دکتر نیست. و ادام مرض تو فهوه یشفی. خب تا اینجا یک راهیست برای آرامش روح و ریشکن کردن اضطراب و ناراحتی و ترس های بیجا به وسیله این که آدم تفویض کنه کاراشو به خدا. البته این کار آسونی نیست، مثل جابری میخواد که مراحلی را از کمال پیموده باشه تا بتونه کارشو به خدا تفویض کنه. ما اصلا درست نمیدونیم یعنی چی. پس صحت تفویض یعنی اون تفویضی که واقعا از روی اعتقاد به توحید باشه، نه از روی تنبلی و بیارزگی باشه. خب اینجا تا حالا صحبت از به حسب تعبیر روایت صحبت از راحت نفس است. فرمود و تخلص الى راحت نفس به صحت تفویض. بعضی از ناراحتی ها هست که کمابیش ارتباط با بدن داره. البته ما هر چی جنبه ادراکی داشته باشیم، درک توش باشه، مال روح هست. حتی دیدن، من که دارم الان از پشت این عینک قیافه‌های شما رو می‌بینم، اونی که درک می‌کنه می‌بیند روح هست. چشم یک عکس برداری است، یا عکسی می‌افته می‌شه که می‌افته توی دوربین. چشم به عنوان یک عضو مادی درک نداری، درک مال روح هست. ولی خب ما عادت کردیم اون چیزایی که خیلی ارتباط نزدیک با اندام‌های بدن داره اونا رو به بدن نسبت می‌گیم. چشم می‌بیند، گوش میشنوند. در واقع معنای دقیقش این است، تعبیر دقیقش این است که روح من به وسیله چشم میبیند. درک راحتی یا رنج، لذت یا الم، هر کدومش باشه مال روح است. روحه که لذت میبره یا اینکه متعذی میشه. ولی بعضی جاها هست که این مستقیما با بدن مربوطه. حالا یه مسائلی در علوم جدید مطرح هست، بیماری هایی هست که میگن جنبه روانتنی داره، یعنی روح و بدن هر دو درش دخیل هستن. بعضی هاش ابتدایش از روح شروع میشه بعد در بدن انعکاس پیدا میکنه، بعضی برعکس هست، در بدن پیدا میشه بعد انعکاس در روح پیدا میکنه. بالاخره یک رابطه تنگاتنگی بین روح و بدن هست. اینجور بیماری ها را میگن بیماری های روانتنی، پسیکوسوماتیک. راحتی و ناراحتی هم مال روح هست، اما بعضی هاش هست که مستقیمن مال روح، خیلی ارتباط با بدن نداره. همین که آدم نگران این باشه که آینده چه خواهد شد، عرض کنم آیا من گرفتار سیل میشم یا نه، نمیدونم زلزله که میشه چطور میشه و امثال اینا، اینا خیلی مستقیمن با بدن مربوط نیست. این ترس یا این نگرانی در یک اندام بدن ظهور پیدا نمی کنه مستقیمن. بله وقتی شدت پیدا کنه چرا آدم می لرزه، رنگش می پره. ولی یه سلسله ترس ها و نگرانی های از که مستقیمن با بدن مربوط، اینها را گاهی برای که فرق گذاشتن با اونا بشه میگن این راحت بدنی است، اون راحت روحی است. شاید به این مناسبت باشه که بعد از این که میفرماید تخلص الی راحت نفس به صحت تفویض، بعد اشاره میکنن به این که وطلب راحت البدن به اجمام القلب. ناراحتی هایی که در بدن اثر مستقیم داره، زود اثر ظاهر میشه، آدم مضطرب میشه، میترسه، میلرزه، نگران میشه، اشتباه میکنه، عوضی درک میکنه، عوضی میشنوه، میخواد چه حرف بزنه، عوضی میگه، این ناهنجاری هایی که در بدن پیدا میشه یه عواملی داره که دست خود ماست و میتونیم اینا را پیشگیری کنیم. مهمترش این است که یه حواس پرتی است که آدم پیدا میکنه. آدم میخواد درباره این موضوع فکر کنه، ذهنش تمرکز پیدا نمیکنه، میاد مطالعه کنه، ذهنش صد جا میره غیر از تو این کتاب. میخواد نماز بخونه، میخواد حضور قلب در نماز داشته باشه. آسمان و زمین و کرات عرض کنم که کهکشان ها تا اونجاها میره، اما تو این نمازه نمیاد دل. این حالت حواس پرتی و پراکندگی دل یه مصیبتی است. ما چون همه عادت کردیم درک نمی‌کنیم این چقدر به ما ضرر می‌زنه. خب یه حدیش باید هم باشه، چون بالاخره انسان شؤون مختلف داره، ارتباطات با اشخاص مختلف داره، با مسائل تکالیف مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی، دنیوی، اخروی. خب کمابیش اینا توجهات مختلفی را میطلبه. اما یه وقتی هست که از حد متعارف و نرمال به اصطلاح خارج میشه، آدم اونچنان دستپاچه میشه و حواسش پرت میشه که هیچ کارش منظم پیش نمیره. میفرماند اگه میخوای بدنت راحت باشه، سعی کن حواست جمع باشه، این پراکندگی نداشته باشه. خب سوال میشه من چیکار کنم که پراکندگی نداشته باشم؟ این دیگه جبریم، عادت کرده، مثلا غیر از این نمیتونم باشه. این نسخه هایی که در این کتاب ما دیدیم این است که میفرماید و تخلص الى اجمام القلب به قلت الخطا. اگه این نسخه درست باشه، که البته ما نسخه دیگری ندیدیم، و اینکه احتمال میدم نسخه دیگری هم صحیح باشه. اونی که معنایی که من میفهمم ازش این است که قلت الخطا یعنی قلت الاسیان. اگه میخوای حواست جمع باشه، تمرکز متعارف داشته باشی، سعی کن کم گناه بکنی. ما همه تجربه کردیم راه هایی که راه شرعی صحیح فطری و معقول هست برای رفع نیازها و تأمین خواسته ها، اینا غالبا یه راه سرراست بی پیچ و خمیست یا کم پیچ و خمیست. اما اگر آدم از مسیر صحیح منحرف بشه و توی راه های کج بیفته، هزار جور پیچ و خم پیدا میکنه. خب ارضاء غریزه جنسی یک راه فطری داره، همسری داشته باشه آدم، از همسرش، از معاشرتش لذت میبره، راحتی زندگیش از آرامش میاد، لتسکن و الیه. اما وقتی این از مسیر خودش منحرف شد، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم اما من ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، وقتی از این مسیر خارج شد، انواع دلهره ها، دلمشغولی ها، پراکندگی ها پیدا میشه. حالا هر کسی کمابیش کم یا زیاد تجربه کرده، یک کاری که از مسیر صحیح خودش خارج میشه، ممکنه آدم تمام اوقات روز ذهنش مشغول کنه، هیچی هم نیست، آخرش هم این نتیجه ای نداره، اما ذهنش مشغوله، دائما دلش معلوم نیست که چشمش افتاده دیده، نه حواس نماز داره، نه حواس درس داره نماز. اگه چشمش رو حفظ کرده بود، به این پراکندگی مبتلا نمیشه. این پراکندگی مال اینه که از اون جاده مستقیم فطرت بشر خارج شده. اگه آدم بتونه خودش را از خطاها و گناهان حفظ کنه، که ما چاره ای نداریم غیر از این راه اگه برای طالب سعادتمون هستیم، خواهیم دید که در اثر اطاعت خدا آرامش و تمرکز و حواس جمعی هم خیلی بیشتر برامون پیدا میشه. و اگر خدای نکرده یه روز در دام شیطان بیفتیم، و خواهیم دید که انواع پراکندگی های ذهنی هم برای آدم پیدا میشه. کارهای عادیش هم درست انجام نمیده، میاد حرف بزنه عوضی حرف میزنه، میاد راه بره عوضی میره، نگاهش میشه کسی دیگه هست، هرزگی در چشم، در زبان، در گوش باعث میشه که آدم پراکندگی براش پیدا بشه، نیروهاش هدر بره، گاهی ضرر هم به آدم هست. اگه میخواد بدنت راحت باشه، سعی کن حواست جمع باشه. اگه میخواد حواست جمع باشه، سعی کن کم خطا کنی، دوروبر گناه نرو، تا مسیر فطری خودت را به طور صحیح طی کنی، و به این گرفتاری ها کمتر مبتلا بشید. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
خدای من، ای خدای من، خدای من، ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، خدای من، ای خدای من، خدای من، ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در دل تار شبم به تو بدم تاب و تبم، مرا نگر که نام تو دارم بر لبم، مرا نگر که نام تو دارم بر لبم، خدای من، ای خدای من، خدای من، ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من،
می سوزم از شوق وصالت،
شهم می تابم،
در دلم شعله نگاهت
توی مهتابم،
می سوزم از شوق وصالت،
شمع بیتابم،
در دلم شعله نگاهت
توی مهتابم،
سودای تو در سرم، توی مولا سرورم، به جان و دل عشق پاک تو می پرورم،
به جان و دل عشق پاک تو می پرورم، خدای من، ای خدای من، خدای من، ای خدای من، در گذر از جرم و گناه و خطای من.